فخردین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آقام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من است. بالاخره حرف اصلی تو زدیم.
هومن برق نورد، امین زندگانی.
هیچ معلوم است اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه یک سیما.
آدینه یه بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. انشاءالله که امروز یک روز قشنگ باشه برای همه شما هموطنان عزیزمون هر کجا که هستید و صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. لطفاً با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. در این زمان برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان مشکات.
زنان علاوه بر این که خودشون یک قشر فعال هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند.
مسئله زن، ما در موضع دفاع نیستیم. بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب.
نگاه انقلاب اسلامی به زن نه نگاه ابزاری است که غرب داره از زن و نه نگاهی است که برخی معتقدند زنان رو باید از هر گونه فعالیت اجتماعی باز داشت.
مشکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به مخاطبین برنامه مشکات. طبق معمول پنجشنبه ها 9 صبح در خدمت شما عزیزان هستیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امروز هم در ادامه برنامه های پیشین برنامه مشکات که بحث الگوی سوم زنان رو مورد بررسی و رصد قرار میدادیم، در خدمت بزرگوارانی هستیم که خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. موضوع امروز برنامه مشکات تأثیر آموزش و پرورش کشور بر تعبین و تحقق الگوی سوم زنان و همچنین تأثیر اون بر تربیت دختران ایران زمین هست. سلام و عرض احترام دارم به اساتید حاضر در جلسه. سرکار خانم دکتر بنایی، فرهنگی با سابقه و معلم و مدیر برتر سالها در جایزه گرفته از وزارت آموزش و پرورش، مادر 4 فرزند و عضو شورای مرکزی سمن ترندم. سلام و عرض احترام دارم خانم دکتر. و خانم فاطمه اردبیلی، کنشگر و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت و البته قبل از اون مادر 4 فرزند، عضو شورای مرکزی جمعیت دختران ایران زمین. به شما هم سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. انشاءالله که امروز هم یک صحبت خودمانی و انشاءالله به نتیجه مهم برسیم که چه ها باید میکردیم و چه ها نکردیم. خانم اردبیلی بزرگوار، از حضرت عالی شروع میکنم. به عنوان اینکه هم کنشگر هستید و هم رشته تخصصیتون حوزه تعلیم و تربیت هست، اصلا برای ما میفرمایید که ما بعد از انقلاب در حدود این 40 سال آیا تفاوتی داشتیم در بحث تعلیم و تربیت خاص دختران نسبت به ما قبل انقلاب یا خیر؟ خواهش
میکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، کارشناس محترم، مجری محترم و عرضم به حضورتون. در مورد سوالی که فرمودید باید عرض کنم که بله، حتما در ابعاد مختلفش، در لایه‌های مختلفش تفاوت‌ها و تغییرات جدی بوده و بالاخره نقاط قوتی بوده، چالش‌هایی پیش اومده که در ادامه قرار دربارشون صحبت کنیم. ولی یه نکته‌ای که همین اول داستان دوست دارم بهش توجه بدم اینه که بله، حتما یک تغییر اساسی اتفاق افتاده. قبل از انقلاب در واقع ما دو نوع تصویر، دو نوع مدل، دو نوع زیست زنانه داشتیم. مدلی که زن افقش رو در این میدید که تو خونه باشه، در واقع فرزندآوری کنه، به خانواده خدمت کنه، که خیلی هم با ارزش بود، ولی دیگه افقش رو همونجا تعریف میکرد. ولی و در کنارش تصویر دومی داشتیم، زنی که تصمیمش این بود که تحصیل کنه، شغل داشته باشه، فعال باشه و در واقع تمرکزش بیشتر میرفت روی خارج از خانه. یک نوع به یک مدل دیگه بخوام در واقع عرض کنم خدمتون، تصویر زن سنتی شاید یه مقداری فروده است، شاید یه مقداری منفعل، و در کنارش تصویر زن متجدد غرب زده، بالاخره مظاهر مدرنیته اون موقع تازه وارد شده بودن بعد از در اواخر زمان قاجار و به خصوص پهلوی و داستانهایی که داشت، و خب دو نوع زیست زنانه تعریف شده بود. بعد از انقلاب اسلامی یک مدل، یک تصویر و یک الگوی جدیدی شکل گرفت و به دنیا معرفی شد. این که زنی که ریشه در ارزش‌های فرهنگی و تاریخی خودش داره و در واقع خانه و خانواده براش خیلی ارزشمنده، خیلی مقدسه و جایگاه مهمی داره، از طرف دیگری خیلی در واقع براش مهمه که کنشگری داشته باشه، عاملیت داشته باشه، در جامعه فعال باشه. و اون تصاویری که ما از اوائل انقلاب بعد از اون زمان جنگ و اینها داریم که بالاخره به تعداد زیادی دیدیم زنانی که با حفظ چارچوب ها، با اعتقاد به این ارزش ها، با ریشه‌ای که در واقع تاریخشون و فرهنگشون داشتن، ولی دارن کنشگری میکنن، دارن فعالیت میکنن، خودشون همراه خانوادهشون هستن. و این در واقع یک تصویر جدیدیه که عرض کردم. ما در ادامه حالا در مورد چالش‌هایی صحبت میکنیم، انتقادم میکنیم، ولی دقت کنید به این که هوایی که الان داریم توش نفس میکشیم و کلیت در واقع بستری که در داستان شکل گرفت، این یک داستان مهمیه. یعنی شیفت پارادایمی که اتفاق افتاد و همه این نکات تو داخل این پارادایمه، باید به این کلیت یه توجه خوبی داشت.
خیلی تشکر میکنم خانم اردلی از این مقدمه خوبتون. سرکار خانم دکتر بنایی، با توجه به اینکه خب سابقه فعالیت های شما از ما خب بیشتر هست، شما برای ما بفرمایین با اون تجربه که ابتدای انقلاب داشتید، به نظر شما چه تفاوت های اتفاق افتاده در تربیت دخترانمون قبل از انقلاب و بعد در مدارس به خصوص؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت کارشناس برنامه و شنوندگان عزیزی که در خدمتشون هستیم. در ارتباط با دو الگوی اول و دوم خدمتون عرض بکنم، الگوی اول در واقع بدون هیچ حد و مرزی به دنبال نمایش گذاشتن در واقع یک زن ایرانی بود و اینکه به دنبال سوء استفاده ها و سوجویی هایی که از یک زن متحد ایرانی در واقع میخواست انجام بشه. الگوی دوم که در واقع ما زن شرقی رو ملاک عمل قرار میدیم، اینجوری تداعی میشد و در واقع این انتظار از یک خانم زن شرقی، زن با الگوی شرقی در واقع پیش بینی میشد که این زن بهتره که به برنامه های سنتی، که حالا این برنامه های سنتی اعم از کارهای آشپزی میشد، کارهای خانه‌داری میشد، صرفا نگهداری فرزندان میشد و امثال اینها، پخت و پز و یا اموراتی که متداول بود در خانواده ها، اینها را انجام بده. اما خب این پاسخگوی اون نیازها و فطرتهای متعالی که خداوند در وجود و ذات بانو گذاشته، یک زن ایرانی گذاشته، این در واقع کفایت نمی کرد. علی‌رغم این که در واقع بعد از انقلاب فراوان مقام معظم رهبری حضرت امام خمینی تکیه فراوان داشتن برای اینکه زن ایرانی باید اون ظرفیت ها، استعدادها، توانایی هاش شناخته بشه و مد نظر قرار بگیره، ولی باز هم هر از گاهی میدیدیم مسئولین ما کوتاهی های تو این امور دارن. این الگوی زن سوم در واقع به نوعی زن غربی و شرقی رو کنار گذاشته و به دنبال هویت بخشی برای زن هست. به نوعی به این شکل خدمتتون بگم، اگرچه بسیاری از نگاه های متحجر و مرد سالار به دنبال این هستن که این اتفاق نیفته و الگوی زن سوم استمرار پیدا نکنه، اما ما به دنبال این هستیم که ما باید به یک نگاه تمدنی به زن ایرانی داشته باشیم. ما باید به دنبال یک جامعه آرمانی باشیم. اگر این جامعه آرمانی ما محقق نشه با اون هویت و حق و حقوق حقی زن ایرانی، در واقع ما میتونیم اینجوری بگیم که ما یک اسلام نیمه کاره رقم خواهیم زد. خب در الگوی سوم ما به دنبال یک جامعه کنشگر سیاسی هستیم. هستیم، ما در واقع به دنبال تبیین هستیم. یک زن ایرانی اگر ما این فراغت رو به یک زن با الگوی سوم بدیم، میتونه یه تبیینگر در واقع متبحری باشه در عرصه انقلاب، همون چنان که بودن و خواهند بود تو این زمینه. ما به دنبال شبه زدایی هستیم، ما به دنبال گره گشایی هستیم. در واقع کشور ما، جوانان ما بایستی مسائل براشون خیلی راحت، خیلی سلیس تبیین بشه. اونها باید نیازهاشون برآورده بشه، اونها انتظاراتشون باید برآورده بشه، به نوعی با حضور و شایستگی های خاصی که زنان ما در جایگاه های مختلف ایران دارند و میتونن در واقع نقش آفرینی بکنن. ما انشاءالله میتونیم به این شایستگی ها در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی برسیم، کما اینکه در بسیاری از این عرصه ها موفق هم بوده.
تشکر میکنم سرکار خانم دکتر. ما یک مهمان تلفنی هم داریم، سرکار خانم دکتر مدبر نژاد، مشاور وزیر آموزش پرورش. سلام و عرض ادب دارم، خیلی سپاسگزارم که به هر حال با این اشتغالات فراوان و جلسات کثیر به هر حال وقتتون رو در اختیار برنامه مشکات قرار دادید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
زنده باشین. زنده باشین. سرکار خانم دکتر، شما برای ما بفرمایید که به حال اون با توجه به شناختی که از سیستم آموزش پرورش و سیاست‌گذاری های حاکم دارید، چقدر تفاوت هست در نگاه فعلی جامعه به خصوص آموزش و پرورش در بحث تربیت دختران و تربیت درست با توجه به زن تراز انقلاب اسلامی و به عبارت دیگه الگوی سوم زن و با توجه به شرایط پیشین در قبل از انقلاب؟
همونطوری که مستحضرید، به خاطر اون نقش بسیار مهمی که به هر حال زنان در تربیت دارن و اون نقشی که در فرهنگ سازی هم در سطح جامعه و هم در سطح خانواده میتونن ایفا بکنن و ایفا هم کردن، بله. در نظام تربیتی و حقوقی اسلام هم یک ارزش بسیار زیادی و جایگاه بسیار والایی برای زن و مادر وجود داره و حتی اگه ما بررسی بکنیم میبینیم که سلامت جسمی، روحی، روانی مادر و زن بسیار مورد توجه و حائز اهمیته. خب من داشتم گوش میدادم برنامه شما رو، از دو تا نگاهی که نسبت به زن وجود داره صحبت شد، هم نگاه شرقی و هم نگاه غربی،
بله.
که به حال اون نگاه شرقیه زن رو یک موجود ضعیف میبینه، یک موجود ناتوان میبینه، یک موجود بی نقش در تاریخ سازی میبینه و به دلیل همین که به حال نگاهش این شکلیه که زن ناتوانه، نادیده هم گرفته میشه، خصوصا در عرصه نقش آفرینی اجتماعی و فرهنگی، و انگار به نوعی حق حضور در اجتماع رو از زن میگیرن. اما اون نگاه دیگه که ازش صحبت شد همون نگاه غربی است دیگه. نگاه غربی، تو این نگاه به نظر من زن از اون فطرت الهی خودش داره فاصله میگیره و جنسیت زن بر انسانیت زن داره غلبه میکنه. اما خب بانوان ایرانی و نگاهی که به برکت انقلاب اسلامی و به برکت نگاه اسلام نسبت به زن در کشور ما وجود داره، همونه که حضرت آقا در پیامی که به کنگره 7000 زن شهیدی کشور صادر کردن، اون رو الگوی سوم زن مسلمان نامیدند و در واقع از اون به عنوان نگاه اسلام به زن، خیلی جالبه، نگاه اسلام به زن صحبت کردن. و اگر صحبت‌های حضرت آقا رو در واقع مطالعه بکنیم، متوجه میشیم که از دهه 60 اینها داره تکرار میشه، گفته میشه. بنابراین این نگاه، نگاه اسلام بزنه و همونطوری که به هر حال مقام معظم رهبری میفرمایند، زنان مسلمان ایرانی نشون دادن که میتونن زن باشن، عفیف باشن، محجبه باشن، شریف باشن و در این حال نقش آفرینی هم بکنن. در عرصه های مختلف، در ساحت های مختلف، در متن باشن، در مرکز باشن. پس به صورت ویژه در سه ساحت از نقش آفرینی زنان صحبت میشه. اولی رشد و تعالی معنوی یا همون به حال عرصه رشد و تذیب فردی است که از اون صحبت میشه، و دوم عرصه خانوادگی، ساحت خانواده سالم، خانواده متعادل، و در نهایت ساحت اجتماعی. خب این نگاه رو من حالا بهش پرداختم به خاطر این بود که بگم الان خب الان ما تو آموزش و پرورش باید چی کار بکنیم.
دقیقا سوال من اینه. سرکار خان دکتر مدبر نژاد، با توجه به سمتی که الحمدلله حضرت عالی دارید و البته حضور شما در وزارت خونه نشان دهنده اینه که به هر حال یک، اول که حالا از جوان استفاده شده و دوم که از یک خانم فعال، بله خود شما و دوستانی که امروز در رادیو خدمتشون هستیم در استودیو، همه بزرگواران خودشون یک الگوی محقق شده یه زن طراز یا به عبارتی یه سوم هستند. ولی ما میخواییم خیلی راحت صحبت کنیم، با وجود اینکه 40 سال از انقلاب اسلامی گذشته و نگاه امامین انقلاب رو هم حضرت عالی به خوبی و هم میهمانان عزیزمون بهش اشاره کردند و ما در جلسات قبلی برنامه مشکات مفصل بهش پرداختیم، واقعا چقدر موفق بودیم؟ چقدر آموزش و پرورش در خروجی دختر طراز انقلاب اسلامی موفق بوده؟ آیا امروزه دختری که ما می‌بینیم فارغ التحصیل میشه یا به هر حال سالهای آخر تحصیلش هست نگاه میکنید، آیا شما میتونیم بگیم این تحقق شده یه منویات امامین انقلاب هست یا نه؟
خب ببینید، اول این که ما اگه قرار باشه اظهار نظر بکنیم در مورد این موضوع، بدون شک نمیتونیم به تمامی مخاطبینمون با یک دید نگاه بکنیم و در مورد تمامی مخاطبین با یک نظر واحد جلو بریم.
بله.
و از طرف دیگه در وزارت آموزش و پرورش الان یکی از محورهای اساسی که در حوزه زنان دنبال میشه گفتمان سازی الگوی سوم زن مسلمان هست، و این که اصلا ما به دانش آموزانمون، به دخترانمون بگیم که جایگاه زن در اسلام چیه. من بارها این رو گفتم که ما خیلی وقتها اصلا این جایگاه رو به درستی تبیین نکردیم که دختر ما بدونه که الان چه جایگاهی برای زن در اسلام قائل شدن، و به همین خاطر هم الان ما این رو تعریف کردیم و گفتیم که ما در آموزش و پرورش یکی از مواردی که باید کار بشه بحث گفتمان سازی الگوی سوم زن مسلمانه. تو خود عرصه تعلیم و تربیت رو ما باش مواجه هستیم، و تعلیم و تربیت هم به عنوان یک زیرساخت مهم و اساسی در تعالی همه جانبه کشور و رشد سرمایه انسانی شایسته در همه ساحت ها تعریف میشه، و ما ها هم به هر حال به عنوان کسانی که در عرصه تعلیم و تربیت وظیفه بر عهده داریم، شایسته است که الگوی سوم زن مسلمان رو به عنوان نگاه اسلام به زن اول به دانش آموزمون، به دخترمون، به مخاطبمون بشناسونیم، و در نهایت بتونیم اون خروجی که داریم خارج میشه از آموزش و پرورش الگوی سوم زن مسلمان باشه. در حالی که حضرت آقا میفرمایند که زنان مسلمان ایرانی این رو ثابت کردن و نشون دادن، یعنی ما موافق این هستیم که الان الگوی سوم یک الگوی محقق شده است و الان به هر حال زنان ایرانی رو نشون دادن، ولی خب هنوز تا به هر حال بخوایم به اون جایی که باید برسیم و خروجی که انتظار داریم محقق بشه فاصله داریم. اما این به معنی این نیست که کاری انجام نشه، و مسلماً در وزارت آموزش و پرورش گفتمان سازی الگوی سوم به جد در حال دنبال شدن هست، و حتی یکی از برنامه‌های اساسی که در آموزش و پرورش دنبال میشه بحث توانمندسازی معلمان ما هست. ما خیلی جاها نیاز داریم به این که بگیم بله معلمی که داره به عنوان معلم حالا مدارس ما وارد مدرسه میشه با این گفتمان به درستی آشنا باشه و بتونه این گفتمان رو برای دانش آموزان ما تبیین بکنه، بگه. و خب خیلی جاها شاید ما تصورمون از زن یک تصور دیگه باشه، نگاهمون نسبت به زن یک نگاه دیگه ای باشه، ولی اگه این توانمندسازی اتفاق بیفته مسلماً برکاتش و نتایجش میتونه وارد مدارس بشه و ما اون رو میتونیم در خروجی هایی که حتی از آموزش و پرورش فارغ التحصیل میشن و وارد دانشگاه میشن به صورت حتم ببینیم.
درسته. خیلی سپاسگزارم از اینکه شما قبل از اینکه من اشاره، چون دقیقاً سال بعدی من این بود خانم دکتر، که چقدر معلمین خودمون هم به جهت تفکری میتونن به هر حال منتقل کننده باشن با توجه به اینکه الگوی خود دختران، یعنی در دسترس ترین الگویی هستن که برای دختران قابل تصورن که شما الحمدلله به خوبی اشاره کردین. خیلی خوشحالیم که الحمدلله این نگاه وجود داره. سال بعدی من اینکه حداقل کار رو اگر بخوایم در آموزش و پرورش ببینیم، چون واقعیت من و احتمالاً میهمانان عزیزمون مطلع نباشند، آیا در آموزش و پرورش اصلا متون آموزشی وجود داره؟ این حداقل کاریه که فکر میکنم در اون سیستم بشه براش کار انجام داد. اصلا متون آموزشی به غیر از دوره های ضمن خدمت برای معلمین، مربیان پرورشی و مدیران مراسم، در کنار اونها متون آموزشی که مستقیما دختران ما نسبت به الگوی سوم زن، مهارت ها، تشکیل خانواده، کنشگری در فضای جامعه، اصلا آیا چنین چیزی رو ما داریم فعلا یا خیر؟
خانم دکتر عزیز، دو تا طرح در وزارت آموزش و پرورش با رویکرد گفتمان سازی الگوی سوم در حال اجراست. یکی بحث سبک زندگی اسلامی ایرانی و بحث هویت دخترانه که روح حاکمه بر هر دوی این طرح ها گفتمانسازی الگوی سوم هست و دو تا کتاب هم عملا برای این طرح ها تدوین شد. یکی بحث و کتاب هویت دخترانه و یکی کتاب سبک زندگی دخترانه که در این طرح ها هم آموزش برای اولیا، هم آموزش برای دانش آموزان و هم معلمان شکل گرفته و ما امیدواریم که انشالله بتونیم از اینها خروجی خوبی بگیریم و نتایجش رو در سطح مدرسه و انشالله در سطح جامعه نظاره‌گر باشیم. هرچند این فقط یک بُعد از کاری است که در وزارت آموزش و پرورش داره انجام میگیره. ما الان بحث آموزش خانواده ها رو داریم که در آموزش خانواده خود گفتمان سازی الگوی سوم هم جزء مباحثی است که داره کار میشه. ما الان مثلا مجلات متعددی رو داریم که به عنوان محتوای آموزشی و کمک کننده داره دنبال میشه، مثل مجله پیوند، مثل مجله خانواده، که در این مجلات هم برای مخاطبینمون محتواهای متعددی در این راستا در حال تولید هست و حتی شناسایی اون الگوهای موفق، یعنی کسانی که ما به صورت دقیق میتونیم بگیم که به حال مصداق الگوی سوم زن مسلمان هستن. با هر جا نشستی یا به هر حال همایشی پیرامون گفتمان سازی الگوی سوم در شکل میگیره، الگوهای نظیر مادران شهدا، نظیر عزیزانی که به هر حال در هر سه عرصه رشد خودشون، در عرصه خانوادگی، در عرصه اجتماعی حضور فعالانه داشتن و به نوعی خوش درخشیدن رو به مدارس میبرن و نشون میدن، به خاطر اینکه دانش آموزان ما آشنایی پیدا بکنن و به صورت ملموس این الگوها رو بتونن ببینند.
درسته. این متونی که فرمودین خانم دکتر، متون آماده شده ولی بله، هنوز قابل ارائه و تدریس نشده، درسته؟
البته خانم دکتر، من نگفته نمونه، برای همین در واقع متون آماده شده و الان کتاب ها در حال ارسال به استان ها هستن که انشالله در دوره هایی که تدوین شده از این کتاب ها استفاده شده.
یعنی انشالله جزء دروس و متون اجباری
نخیر.
هست؟
نخیر. بله. جزء دروس نیستن. ببینیم، ما دروس در حالا مثل مقطع ابتدایی، مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم، الان خب به هر حال یه سری کتاب ها هست و داره تدریس میشه، ولی به صورت ویژه در دوره متوسطه اول کتاب تفکر و سبک زندگی رو داریم، در دوره متوسطه دوم هم کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی رو داریم.
احسن.
که آره، در حال اینها متون رسمی هستند و مسلماً گفتمانی هم که حاکمه بر این متون هست، میشه گفت گفتمان الگوی سوم هست در مورد نقش زنان، چون درس مدیریت و سبک زندگی برای دختران ما به صورت مجزاست، یعنی برای دختران ویژه، به هر حال پسران و ویژه دختران اینها به صورت مجزا هستن و اونجا داره دنبال میشه. اما اینهایی که ازشون نام بردیم، نه، اینها کتابهای رسمی نیستن، اینها کتابهایی هستن که برای آموزش و در واقع گفتمان سازی در سطح جامعه در بین دانش آموزانمون، در بین اولیامون، در بین معلمانمون داره ازشون استفاده میشه.
خانم دکتر، احتمالاً نگرانی دوستان و البته نگرانی بنده اینه که با وجود همه زحماتی که حضرت عالی همکارانتون در بحث سیاست گذاری و در بحث به حال آماده سازی این متون میکشید، اینه که با توجه به مشکلی که ما در مدارس کل کشور داریم و اون ترجیح متون اصلی در ظاهر اصلی و قبولی کنکور و این حرف هاست، این کتاب ها و متون خاک بخوره و فقط صرفا به یک رفع تکلیفی باشه که از ناحیه بزرگواران انجام میشه. همینجا بنده از شما خواهش میکنم که انشاءالله یک نظارتی هم بر حسن اجرای آموزش اینها داشته باشید. یکی این مطلب. مطلب دوم این که اون مجلاتی که نام بردید، مجلاتی صرفا با مخاطب دختران هست؟ اگر هست مجدد لطف میفرمایید اسمشون رو بفرمایید.
نه خیر، صرفا مجلاتی با مخاطب دختران نیست، بلکه تو بحث مجله پیوند و آموزش خانواده برای اولیاست. چون میدونیم که ما نمیتونیم منکر نقش اساسی خانواده در تربیت بشیم و اصلا خود خانواده و مدرسه دو شریک جدی در تربیت محسوب میشن و اگر ما آموزش والدین به دنبال بکنیم، باز هم میگم مانند توانمندسازی معلمان به عنوان کسانی که نقش مربیگری داره، میتونه اثراتش به دانش آموزان ما و به دختران ما هم برسه.
بله، پس پیوند همون مجله ارتباطی بین انجمن اولیا و مربیان و وزارت خونه هست، ولی فرمودین که در این هم مباحث مرتبط با الگوی سوم رو مطرح میکنید.
بله.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. انشاءالله که زنده در خدمتتون باشیم. انشاءالله که در این وظیفه سخت و تربیت دختران ایران زمین، که اگر دخترانی خوب انشاءالله تربیت کنیم، مادران خوب و به تبع اون خانواده های خوبی رو انشاءالله در آینده خواهیم داشت، برای شما جناب وزیر و همه همکاران شما آرزوی موفقیت داریم.
سالم و تندرست باشیم. بنام استفاده بردم.
زنده باشیم.
در پناه خداوند بزرگ باشیم.
بزرگ بارین. شما رو به خداوند منان می سپارم و خدا حافظتون. سالم
باشیم. خدا نگهدار.
سنده باشید. به همراه مخاطبین عزیز یک بخشی رو می شنویم و مجدد به استودیو برمیگردیم.
کلاکت. فیلم قرمز به کارگردانی فریدون جیرانی داستان زنی به نام هستی را روایت می کند که پس از مرگ همسرش با مردی ثروتمند به نام ناصر ازدواج می کند. ناصر که دچار اختلال شخصیت پارانوئید است، به شدت به هستی بدبین بوده و او را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. هستی در نهایت تصمیم به جدایی می گیرد و درخواست طلاق می دهد، اما با مقاومت های ناصر روبرو می شود.
خانم مشرقی، آقای ملک توی خونه بچه شما رو کتک نمیزنه، آزار نمیده؟
نه
آقای ملک، بفرم.
ببینید حاج آقا، من کتکی زدم، نمیگم من نزدم، همینجا میگم اشتباه کردم، حاضرم تعهدم بدم که دیگه دست روی زنم دراز نکنم. حاج آقا من عاشق زنم.
این عشق نیست حاج آقا، جنونه.
وقتی زنم با مرد غریبه بگه بخنده، من عاشق عصبانی میشم. حالا اگه غیرت داشتن جنونه، من جنون دارم حاج آقا.
حرفاشو باور نکنید حاج آقا، تصوراتشه.
ببینید حاج آقا، اول کار بهش گفتم نرو سر کار، ما که به پولش احتیاج نداریم، نفقه میخوای با من، هر چی میخوای با من. ماشین براش خریدم، جواهر براش خریدم، ولی حاضر نشد کارشو ول کنه.
من کارمو دوست دارم حاج آقا، نمیتونم کارمو ول کنم.
ببینید حاج آقا، حاضر منو ول کنه کارشو نه.
در این فیلم شخصیت هستی به عنوان یک زن قربانی خشونت خانگی نمادی از مقاومت و تلاش برای بقا و استقلال است. او نه تنها با مشکلات شخصی خود دست و پنجه نرم می کند، بلکه به عنوان یک مادر برای حفاظت از دخترش نیز می جنگد. هستی نماینده زنانی است که در جستجوی استقلال و هویت شخصی خود هستند. با وجود فشارها و محدودیت‌هایی که از سوی همسرش و جامعه به او تحمیل می‌شود، تلاش می‌کند تا صدای خود را به گوش دیگران برساند و بر حقوق خود به عنوان یک انسان مستقل ایستادگی کند. این شخصیت با مقاومت در برابر سوء زنها و خشونت‌های ناصر، نشان دهنده تغییرات اجتماعی و تلاش زنان برای رسیدن به خودمختاری و برابری است.
کاغذو بهش بده بخونه.
بخون.
اه من هستی مشرقی، متولد 1348، به شماره شناسنامه 484 صادر از تهران. در ساعت اول شور اقرار میکنم که به شوهرم ناصر ملک من به تو خیانت نکردم.
بخون.